أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترزع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سورة مبارکه طلاق که در مدینه نازل شد بسیاری از احکام خانوادگی را تبیین کرد، زیرا خانواده اساس یک جامعه است و خانواده را مثل جامعه مهر و محبت و ادب اداره می کند. همانطوری که جنگ با دشمن را قدرت و قهر اداره می کند، تأمین نظام داخلی را ادب و محبت اداره می کند ولا غیر. در خلال مسئله طلاق جریان تقوا را که یک رکن اساسی زندگی است مکرر زندگی بیان می کند. تقوا آن است که انسان در مسیر اراده خدا قرار بگیرد. یه وقت از اشتباه میکند خدا میگذرد، ولی یه وقت از عالمن آمدن از مسیر بیرون میآید. این دیگه کار خودش با خودش است. اگر کسی در صراط مستقیم بود، چون تمام برنامه‌های الهی در صراط مستقیم است، ان ربی علی صراط مستقیم، و هیچ موجودی هم نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست و خدا تمام کارها را هم در صراط مستقیم انجام میده. اگر ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها یک، اگر ان ربی علی صراط مستقیم دو، پس تمام امور را او دارد اداره میکند. این سه هرگز کسی نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا، هرگز نمیمونه، چون خدا عهده‌دار اداره امور انسان است و برنامه های خدا هم علی صراط مستقیمه. کجراه کار خدا نیست. وقت خود شخص باید کار خودش به عهده بگیرد که مقدورش نیست. این اله لا تکلی اله نفسی طرفت عین ابدا همین است. اگر خدا اینا کرده کسی به جایی رسید که خدا او را به حال خودش رها کرد، دیگه اون از چه راهی بتواند زندگی را تأمین کند؟ چون تمام کارهای خدا علی صراط مستقیمه. لذا هیچ انسان با تقوا نمیماند. این وعده الهی است. و من یتق الله یجعل له مخرجا فیرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کار را به دست خود او بخواد انجام بدهد، در سوره مبارکه انفال آیه 29 فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. گاه خود انسان می شود وکیل الهی، ابزار الهی، مجاری فیض الهی، که می فرماید همونطور قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم. اگر در جریان مبارزات با بیگانه مثل جهاد 8 سال مقدس و دفاع مقدس فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، خدا کار را به دست شما انجام می دهد. اگر کسی تو این مسیر بود، تو مسائل زندگی خانوادگی، تو مسائل اقتصادی، در مسیر تقوا بود، اون وقت یرزقکم الله بایدیکم. اونجا هیچ مجاهدی حق ندارد بگوید به این که من پیروز شدم، برای این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، شما ابزار دست خدایید. همین اگر کسی در مسیر دین بود، تعمیر زندگیش هم بهده خداست، منده به دست او، که خود انسان دست او جز مجاری قدرت الهی می شود. از این بهتر چی؟ و اگر در صراط مستقیم نبود، خب مشکل جدی دارد، چون عالم را خدا اداره بکند. یک کار خدا هم علی صراط مستقیم است. این دو، اگر کسی کج راه رفت، بی راه رفت، عمدن خود را از این فیض محروم کرد. این سه، ان ربی لعلا، این جمله اسمیه با این تاکید، ان ربی لعلا صراط مستقیم، کار خدا هم رو صراط مستقیم است. بنابراین فرمود ان تتقوا، اگر بخواد به دست شما انجام بده، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اون آیه قدر متیقنش است، وگرنه اصل کلی تقوا شامل موارد دیگه هم خواهد بود دیگه. الان بحث در طلاق است، ولی خدا هم فرماد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این معلوم بشود اختصاص مورد مخصص نیست، قدر متیقنش اون مورد مثل آیه مورد است. اگر به دست خود انسان بخواد انجام بکرد که فبود این تتق الله یجعل لکن فرقانا، اون مشکلی که در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف است این است که به ما یؤمنون اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. یک قده بد خیم شرکی در درون خیلی از انسان ها هست، و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این استناد کار به غیر خدا یا به خود یا به دیگری، این همون بدخیمی است. از ائمه علیهم السلام سوال کردن که چجور میشه مؤمن مشرک میشه؟ فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو یعنی چی؟ همین دیگر، یعنی اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دوم داشته باشد. که لولا فلان لهلکتو یعنی چی؟ عرض کردن چی جور بگیم؟ فرمود بگید خدا را شکر که از اون راه مشکل ما را حل کرد. همین، نه اینکه اول خدا دوم فلون شخص باعث شفا شد، یا اول خدا دوم فلون شخص مشکل ما را حل کرد. اگر این قده بدخیم نباشد، کسی در کار نمیموند. زندگی اون مرفهانه است. قبلا هم برسون رسید، رفاه غیر از تجملگرایی و تکاثر و ثروت اندوزی امثال ذالک است. اونا که بلاست. نه زاهدانه باید زندگی کنیم که بگن خیلی سخت است، نه متکاسرانه که منهیست و با عذاب الهی همراه است. ما میخوام خوب زندگی کنیم، یعنی بی غصه زندگی کنیم، بدون درد زندگی کنیم، بدون اختلاف زندگی کنیم. این راه را فرمود، راه خوبی است دیگر. اگر تو این مسیر باشی، هم خانواده تأمینه، هم جامعه تأمینه، هم نظام تأمینه، هم دیگه ما گرفتار 15 میلیون پرونده نخواهیم بود. شما همین حساب سرانگشتی رو که بررسی کنید، میبینید این 15 میلیون پرونده یعنی 60 میلیون شب و روز با هم دعوا داره. حالا اون 20 میلیون از این 80 میلیون یا کودکن یا پیرزنن یا پیرمردن. کشوری که 60 میلیون شب و روز با هم دعوا داشته باشد، این کشور روی فلاح و صلاح رو نمیبینند. اگر خدا اینا کرده طلاق زیاد است، ازدواج دیر صورت میگیرد، برای همین است که اون اساس کار که اصرار ائمه این است که به تظاهر کنید، ادب داشته باشید، احترام داشته باشید، محبت داشته باشید، اون اساس نیست و همین درد برای اون ترجیح بوده. ما جدا باید از تکاثر بپرهیزیم که این عیاشی و تجملگرایی و زرندوزی این هست و به استقبال کوثر بریم که راحت زندگی کنیم. کسی بخواد درس بخونه حواسش جمعه، بزن کار بکنه حواسش جمعه، فقط تو این راه باشید راحتید دیگر. اما مرتب میبینید هر حکم فقهی رو که ذکر میکند تقوا را در کنارش ذکر میکند. بعد میفهمد زنهایی که طلاق میگیرن باید عده نگه دارن. بخشی دستوره مبارکه بقره فرمود که مطلقای تربسن بنفسن سلاست قرو، این سه حیز باید ببینن، این سه حیز. اونایی که در سن حیائس شدن خیلی روشن نیست، اونا هم سه ماه باید نگه دارن. اونایی که اهل حیز نیستن، اونم سه ماه نگه دارن. پس یا سه حیز است یا یک گروه، دو گروه سه ماه است، یک گروه چهار ماه و ده روز است، اونایی که عده وفات نگه می دارن که یتوفان ازواجهن، عده گروه دیگر به اولات الاحمال ان یزعن حملهن که وضع حملشون پایان عده است، و عده ای که شوهرهای اونها مرده است و باردار بودن، اینا باید به ابعد العجلین عده نگه دارن. اگر چهار ماه ده روز ابعد العجلین بود، همون چهار ماه ده روز، اگر وضع حمل ابعد العجلین بود، اون ابعد العجلین. پس یا سه حیز مال یک گروه، یا سه ماه مال دو گروه، یا چهار ماه و ده روز مال یک گروه، یا وضع حمل مال یک گروه، یا ابعد العجلین برای گروه دیگر. همه اینها فرمود مسیر زندگی است، اینا احکام است. از این احکام شما فاصله نگیرید، نمیدونید که اساس خانواده پیدایش رحم، اصل ارحام رو که میگن ارحام، برای اینکه پیوندشون به یک رحم وابسته است، اون کار به عهده مادر هست، از پدر این خاصیت ساخته نیست. این رحم مادر است که رحم آور است، سله رحم می آورد، خانواده ها را به هم مرتبط می کند. اکثر مردم با هم خانوادن، پسر عمو هستند، پسر دایی هستند، خاله هستند، پسر خاله هستند. هر قبیله که رحامت خود را حفظ بکند، جامعه در کمال امنیت و رحم به سر می برد و جامعه رحیم مورد عنایت الهی است. اینجا فرمود و اولات الاحمال ان اجلهن ان یزعن حملهن، مسئله ابعد العجله در حکم دیگر است. و ما در بعد دیگه دو تا عادل باید باشد دیگه، عدالت که پرهیز از گناه است، انجام واجبات و ترک محرمات، این میشه عدالت دیگر. سه قسم توضیح دادیم. یه وقت قسمی عدالتی است که در سوره مبارکه نحل است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یه گفته شد همین که واجبات انجام میده، محرمات ترک میکنه، این میتونه پیش نماز باشه، این میتونه شاهد طلاق باشه. همه اینا مبسوطاً گفته شد، چطور توضیح ندیم. یه قسم دیگر بالاتر از این است که این بخواد قاضی باشد، خدا غریقی رحمت کنه مرحوم محقق سایر بزرگان رو. میدونید در تکلیف که نماز بر کی واجبه، روزه بر کی واجبه، میگن بالغ باشه، عاقل باشه اینا. اما وقتی میخوان اوصاف قاضی را بشمارن، میگن یعتبر و فلقاضی کمال العقل، صرف این که آدم عاقلیست کافی نیست، یعتبر و فلقاضی کمال العقل. این قضات باید برابر سوره مبارکه حدید عادل نباشن، قائم بالقسط باشن. اونی که تو سوره نحل است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این به درد پیشنمازی میخوره. اونی که پرونده رومیزی و زیرمیزی او رو تهدید میکند، او اگر عادل باشه اونطوری که پیشنماز عادل است، به درد نمیخوره. این باید قائم بالقسط باشد. فرمود ما نوح را و امثال ذالک را فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، و اگر گرفتار پرونده های اختلاسی و نجومی امثال ذالک شد، او نه آیه سوره مبارکه نحل میتواند مشکل حل کند، نه آیه سوره مبارکه حدید میتواند. گرچه او قائم بالقسط است، ولی پرونده های عادی در این گونه از موارد، اون آیه سوره مبارکه نساء که خونده شد، او لازم است کون و قوامین لله بالقسط. اینکه هیچی او را نرزونه. اینکه شما ببینید اینجا نیروی انتظامی کشف میکنه، برای اینکه تو مرز از بس رشوه گرفتن و دادن که آمدن تو داخل شهر، وگرنه این مواد مخدر که داخل شهر نمیاد، که مشکل مرز حل نشده. اونجا هم که دیگه رشوه میلیاردی است دیگر، اونجا قوام بالقسط میخواد، نه قائم بالقسط. و مسئله قیام هم مستحضرید که کار اساسی را قیام انجام میده. این که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه جهان را اصلاح میکند، نه برای اینکه معصوم است و معجزه دارد. خب ائمه دیگر همینطور، اونها هم اگر در همین اصل بودن همین کار میکردن. وظیفه این حضرت قیام به قسط است، لذا حضرت با این نام مبارک ظهور میکند. وقتی با این نام مبارک ظهور کرد، 7 میلیارد بشر زیر مجموعه این قیام هم دیگر، این قیام جهانی دارد دیگر، نه قیام منطقی، لذا جهان را اصلاح میکند. تا قیام به قسط و قیام بعد نباشد، مشکل حل نمی شود. همه این اقسام گفته شد. خب می فرماید به این که این اقسام چندگانه حمل که پر شد، زالشه باز فرماید من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی گرفتار سختی و دشواری نیست دیگه. زالکه امر الله انزله الیکم، این حکم خداست، دستور خداست که نازل کرده. در پایان شمارا مسئله تنزل امر روشن‌تر می شود. آخرین آیه یعنی آیه 12 عظمت نزول امر را مشخص می کند. زالکه امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. حالا کسی اهل تقوا باشد، یا دفعن یا رفعن. اگر دفعن یعنی از اول سعی کرد که خطا و فکری و خطیعه عملی به سراغش نیاید، توبه له و حسن مآب. اگر نه، گرفتار شد، به توبه راه دارد که خطا زدائی کند و خطیعه روبی کند، هم در اندیشه از خطا منزه باشد، هم در انگیزه از خطا مبرا، خطیعه مبرا باشد. فبود این کار کردید، گذشته از این که لغزش ها شما را خدا صرف نظر بکند، عجتون رمزی عظیم بکند. خب چیزی را خدا عظیم بداند مهمه دیگه. عظیم هم که مستحضرید غیر از کبیر است. یه چیزی که دارای عظم و استخوان و دوام دارد بهش میگن عظیم. اگر یه چیزی استخوندار باشه، عظمدار باشه، محکم باشه، بهش میگن عظیم. عجر عظیم یعنی همچی چیزی. اونگاه فرمود دوباره به مسئله زنهایی که مطلقه هستن که مبادا این طلاق به صورت نفرت در بیاید. از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. قبل از طلاق، بعد از طلاق، در همون خانه که خودتون زندگی میکنید و موجودی شماست، شما واجدید و اهل جده و داشتن هستید، از همون امکانات به همسرتون بدید. مبادا حالا که او متعلق است به او آسیب برسانید. لا تزار روحن لتزیق علیهن، فشار بیارید، سختی کنید، نه، این بر شما موظف و بر شما لازم است تا این ایامی که در عده است مسکن او را، نفقه او را و کسوه او را تأمین کنید. و این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یذعن حملهن، این اگر باردار است بالاخره فرزند شما را در رحم می پروراند، باید شیر او را، کودکی که وسیله شیر اوست، تأمین بکنید تا به بار بیاید. وسیله تهیه شدن شیر را یا وسیله تغذیه مادر را فراهم بکنید که این کودک خوب به بار بیاید. و اگر این کودک را مادر خواست شیر بدهد، حق ارضا را، چون شیر دادن حق مادر نیست، حق پدر هست، فرمود اجرت او را بپردازید. فین ارزعن لکن فآتوهن اجورهن، این که درست است مادر است، اما شیر دادن مادر نسبت به کودک که واجب نیست، بر پدر واجب است. در بسیاری از موارد دارد که مشورت را فراموش نکنید. و اعتمروا بینکم، این اعتمره از باب افتعله است که کار مفاعله را انجام می دهد، مثل اختلافه. اختلافه گرچه فعل به حسب ظاهر باب افتعال است، اما اختلاف شخص که با خودش اختلاف ندارد که، حتما با دیگری اختلاف دارد. اختلافه، اعتلافه، اینا باب افتعال است که معنای مفاعله را به همراه دارد. با یکدیگر اختلاف نکنید، با یکدیگر اعتلاف بکنید، با یکدیگر مشورت کنید. اعتمره یعنی امرخواهی، مشورت کردن، نظرخواهی، تا با خرد جمعی زندگی کنید. ان الملأ یعتمرون لیقتلوک، که به موسی کلیم پیام رسوندن همینه، یعنی اینا تو اتاق فکر نشستن مشورت میکنن، اعتمار میکنن، یعنی مشورت میکنن تا به تو آسیب برسانن. این که میگن مؤتمر، مؤتمر یعنی یک کنگره یا نشستی که با یکدیگر بر اساس خرد جمعی میخوان تصمیم بگیرن، این میگن مؤتمر. اعتمرو یعنی با یکدیگر مشورت کنید. در بارای امور شخصی فرمود مؤمنان کسانی هستند که امرهم شورا بینهم، اما معناش این نیست که در مسائل شرعی مشورت بکنن. مسائل شرعی اون شریعت حکم الله است، نه امر الناس. این که بود و امرهم شورا بینهم، یعنی اون چه که به امر جامعه و خلق برمیگردد، یعنی موضوعات، اون رو با مشورت حل کنند و انجام بدن. اما حکم الله که امر الله است، دیگه به مشورت کسی نیست. البته فقیهان و مجتهدان مشورت میکنن، تبادل نظر بکنن تا بفهمن خدا چی فرموده است، و این امر و مشورت برای کشف امر الهی است، نه اینکه در امر خدا، حکم خدا مشورت بکنن، چون حکم خدا الا ولا بود به دست ذات اقدس اله است. خود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. پس شریعت دیگه به مشورت نیست، شریعت به وحی است ولا غیر. اما موضوعات و اداره امور امثال ذلک این است. پس یه جا دارد که امرهم شورا بینهم، یکی هم در مسائل خانوادگی فرمود اعتمار کنید، مشورت کنید، خرد جمعی کنید، امور خانوادگی را با فکر یک دیگر حل کنید که مبادا خدای ناکرده زن آسیب ببینه یا مرد آسیب ببینه یا اساس خانواده آسیب ببینه. نه، واجب بودن واجب، بله، خب شیر که اون میداد که، اما این حقش و این مالش، مال وظیفه، وظیفه پدر است، چون روزی فرزند به عهده پدره دیگه. او ممکنه واجب باشه برای اینکه فعلا کسی نیست، اما اگر او نشد یک زن مرضعه دیگر بر او واجب باشه که شیر بدهد، نه این چنین نیست. روزی اوست دیگه، این نفقه به عهده پدر دیگه. وقتی نفقه به عهده پدر بود دیگه، همه هزینه کودک به عهده پدر دیگه. لذا فرمود اگر مادر شیر میده، بر مادر واجب نیست که روزی کودک را تأمین کند. بر مادر اگر شیر میده اجیر پدر میشه. این اجاره از فهمت فین ارزن لکم و آتوهن اجورهن. فرق بین مادر و غیر مادر ندارد که پدر موظف است که هزینه کودک را تأمین کند. و اعتمروا بینکم، قبل از طلاق هم همینطور است. همون ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، اگه یه اختلافی در داخل منزل شد، حکمی از این طرف حکمی از اون طرف. این رو در آیات قرآن فرمود که بعضی از طرف مرد بعضی از طرف زن به عنوان حکم انتخاب بشن، مشورت بشن. ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر این دو طرفی که حکمن از طرف زن از طرف مرد انتخاب شدن با خرد جمعی میخوان این مشکل رو حل کنن، حتما خدا توفیق عطا میکنن. اون در مسئله طلاق که این حادثه اتفاق نیفتد، این در مسئله ارضا بعد از طلاق که اتفاق افتاده. اونجا فرمود که فبعثوا حکما من اهلها حکما من اهله ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، این مضمون یکی از آیات است. اینجا فرمود و اعتمروا بینکم، مشورت کنید، چون جزء امر است که این زندگیتون به هر وسیله است به بهترین وجه اداره بشود. و این تعاسرتم فسترزع له اخرى، اگر ببین اینجا مشکل دارد، مادر شیر ندارد یا حاضر نیست یا در اثر این رخداد تلخ بالاخره یک نگرانی پیش آمد، یک مرضعه دیگر بگیرید، چون بر پدر واجب است که روزی این کودک تأمین کند. چه در اون مسئله قبلی که مربوط به پدر و مادر و اینهاست، پدر مادر است، چه در مسئله مربوط به کودکان، فمولیون فقزو ساعتن من ساعتهی، کسی که وضع مالیش مناسب است و سعه دارد به اندازه وسعتش زندگیش تری کند، و اون تشریفات بد است اما سختگیری فرزندان و عائله خوب نیست. الحمدلله خوب نیست. تو بحث اطعمه اینها این روایت قبلا خونده شد که اگر کسی وضع مالیش خوبه، یه حقوق متوسطی دارد، یه درآمد متوسطی دارد، ولی نسبت به منزل سختگیر است، وقتی میخواد میوه تهیه کند، اون میوه های ارزان و پوسیده و اینا رو تهیه میکند. این روایات برون صاحب وسائل تو باب اطعمه و اشربه نقل کرد که ائمه علیهم السلام فرمودند فرشته هایی هستند که بگوین لا بارک الله، اینه چی بره بچه ها میبری؟ تو که حالا داری وضع مالیت خوبه یا مقدار خوبه، و اگر بخواد میوه تهیه کند برای بچه ها، اونا دست این پدر رو نگاه میکنن، میبینه یه میوه سالمی آورده، نه میوه اشرافیگری، یه میوه سالمی آورده. فرشته ها میگوین بارک الله لک، برای اینکه بچه ها دست تو رو نگاه میکنن. چرا این میوه های آخر شب مونده طبق رو داری میبری؟ این دو تا روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تو کتاب اطعمه نقل کرده. شما نسبت به این زیر دستانتون سخت نگیرید، خدا هم اضافه میکند و افاضه میکند و سعه رز میدهد. فرمود و این اونا بچه ها که وقتی آدم وارد شد دست آدم نگاه میکنند دیگر. لیون فقزو ساعتن من ساعته و من قدر علیه رزقه فریون فقم ما آتا الله، اگر کسی زندگیش سخت است، بسته است، تنگ است، البته او به مقدار خودش مکلف نیست که خودش به زحمت بیندازد، وام بگیرد و یا زیر ربوی برود، این کار را نکند. فلینفق بما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی را ذات اقدس اله و اندازه وسعی که داد تکلیف میکند. ولی سیجعل الله بعد عسر یسرا، درست است که ممکنه یک کسی چند روزی آسیب ببیند، اما این عسر دوام ندارد. یقینا بعد از این سختی آسانی هست. میبینید شما این معل عسر یستن، این معل عسر یستن که یست دوباره تکرار شد، عسر هم دوباره تکرار شد. این رو ملاحظه فرمودید که این یست بی الف لام، اون عسر با الف لامه. این معل عسر یسرن، این معل عسر یسرن. این عسر دومی که با الف لام است عین همون عسر اولی است که با الف لام است، اما یسر دومی که بی الف لام است غیر از یسر اولی است که بی الف لام است. یعنی دشواری یکی، آسانی دو تاست. هر جا دشواری باشد آسانی دو تاست. من کسی عمدن برای خود مشکلی ایجاد کنه. شما تو این روایات هست که یه عده به صورت حیوانات محشور میشن، به صورت موش محشور میشن. تعجب نکنید که اگر یک کسی به صورت موش محشور شده. خب همینا که اهل احتکار بودن، همینا که دوتون دوتون طلا تهیه میکردن، اینا غیر از موش چیزی دیگری نیستن. باطن اینها در قیامت روشن میشود. این که فرمود اینا به صورت حیوانات محشور میشن یا به صورت بوزینه محشور میشن، همین دیگه. و که ایه من دامت تعجب می کنم که چیور این آیه توانست مهاجرین را راه اندازی کنه به در ما اثر نمی دارد. خب چیور مهاجرین بارها برزون زدی، چیور مهاجرین مکه را رها کردن، بال بال زدن، با دست خالی آمدن مدینه. این را می خواستن بیان مدینه، قبلا هم در زحمت بودن، حالا حضرت هم که از مکه مدینه تشبه بودن زحمتشون دوشندان شده. می خواستن بیان مدینه، یه تکه زمین یا خونه داشتن کسی از اینا نمی خرید، یه تکه فرش داشتن کسی اجازه نمیداد اینا فرششون رو بیارن. آیه نازل شد که شما بال بال بزنید مثل این مرغ‌ها، به این فکر نباشید که وسیله داشته باشید. خدایی که شما رو اینجا تعمیم میکنه تو مدینه هم تعمیم میکنه. چجور این مدینه، این آیه این مهاجرین راه اندازی کرده؟ و که این من دابتن لا تحملوا رزقها الله يرزقها وإياكم. فهمود موش ها رو هم خدا روزی میده، این کبک و کبوتر رو هم خدا روزی میده. الان میلیون ها ماهی تو این اقیانوس ها هستن، اینا مگر اهل پسنداز و بام کن؟ صبح پا میشن دست خالی، شب پا میشن شکم پر. این همه مرغ ها که میان برای طالاب بالوار میزنن صدها کیلومتر میان، با دست خالی میاند و با شکم پر برمیگردن دیگه. فبود موش را هم ما روزی میدیم، این مرغا را هم ما روزی میدیم، شما چیر ما زندگی کنید؟ و که ای من دابت لا تحملو، یعنی مثل موش نیست، لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکو، شما هم مثل این پرنده های دیگر. وقتی این آیه نازل شد گفتن عجب، خب چرا ما بال بال نزنیم با دست خالی نریم مدینه؟ اینا بال زدن با دست خالی آمدن مدینه شده مهاجرین. هنوز هم که هنوز 1400 سال همه ما به عظمت اینها افتخار میکنیم، هی درود میفرستیم، هی سلام میفرستیم، هر جا سخن از مجاهدین از سخن از مهاجرین هم هست. این قرآن دیگه، اینا نه امام بودن، نه امام زاده، نه پیغمبر بودن، نه پیغمبر زاده، اینا سوابق خوبی هم که نداشتن، تو جاهلیت بودن دیگر. این قرآنه. اگر این قرآن بتواند مهاجر تربیت کند، خب چرا ما لاغل در داخل شهرمون اهل مثل موش زندگی کنیم؟ حالا خیلی روشن نیست که کسی کی میمیره. این که بعضی یا بعضی را به صورت حیوانات خواب میبینن همینه دیگه. این بیان نورانی امام سجاد بود که این روزها صلوات الله و سلام علیه روز شهادت و رحلت اوست، از امام باقر بود، هم از امام باقر هم امام سجاد، اون صحرای عرفات بود دیگر، بود پر حیوانات هم. حالا لازم نیست که انسان در دنیا باطن افراد رو ببینه، در باطن که میمیره. خب چرا ما به صورت موش مشهور بشیم؟ این احتکارها برای چیه؟ این گران فروشی ها برای چیه؟ این ذخیره کردن و زیاد خریدن ها برای چیه؟ فهمید ما این کارها رو میکنیم، شما خوب زندگی کنید دیگر. هر جا سختی باشه یقیناً آسانی هست، دو برابر آسانی هست. این بی خود که یک جا بی الف لام و یک جا با الف لام نیست که. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرن، حتما اون یکی با الف لامه، حتما یکی بی الف لامه، یعنی حتما هر جا سختی هست آسانی دو برابره. خب چرا باید این گوش ندیم؟ فرمود فلیون فقم ما تعالی یجعل الله بعد عسرن یسر، یه مقدار فشار میاره تا بی امتحان کند دیگر. و که ای من قریت عتد ان امر ربها و رسوله فحاسبنا حسابا شدیدا و عذبنا عذابا نکرا. خدا این کشوری که خون دادن، شهید دادن، جنباز دادن، بارها به رسول رسید، این حرفا وعدای افراد عادی نیست تا آدم بگه که اینا وعده میدن و عمل نمی کنن. این مکتب ماست، هر جا که شهید در راه خدا باشد اون کشور طیب و طاهر. تبتون و تاوت الارض التي فيها دفنتم. خب میدونید کشور طیب آدم آلوده رو قبول نمی کند، رسوا میکند دیگر. هر کس دیدید با این نظام، با این ملت، با این مال ملت، یا اختراس کرد یا نجومی، طولی نکشید که رسوا شد دیگر. فبود کشوری که خون را داد این طیب و طاهر است. این مثل بارون نیست که فقط خون گوسفند پاک کند، که تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. این تو روایات نورانی ما، اونم آیه نورانی که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. خب بلد طیب با خون میوه طیب میده، یعنی سیب و گلابی میده یا عدل و عقل میده. فرمود این کرام خداست دیگر. فرمود کشوری که طیب است میوه طیب میده، این که بارون ندارد. که گرچه از ذات اقدس اله میخواهیم که جبران سال گذشته را امسال چندین برابر بفرماید و این کشور را نیازمند بیگانه ها نفرماید، باران مناسب، تگرگ مناسب، برف مناسب، عنایت الهی را روزافزون بفرماید به برکت قرآن و اسرت، اما این باران یه سلسله آثار دارد، اون خون یه اثر دیگر دارد. فرمود بلدی که با خون طیب و طاهر شد، این میوه طیب و طاهر میدهد دیگر. حالا چرا ما اینجور نباشیم؟ بنابراین این راه بازه، هیچ نگرانی هم نیست، امیدواریم اون حقوق الهی بیش از گذشته ظهور کند. والحمدلله.